بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صل الله علی سیدنا محمد. بنو اهل بیت طیبین طاهرین العادات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن. خداوند سبحان طاعات و عبادات عزیزان رو در این ایام خوش ماه صیام مقبول درگاه خویش قرار دهد. توفیقی است که آیات بینات سوره مبارکه انبیاء را پیگیری می‌کنیم. قبل از ورود به آیه اعلام شده عرض می‌کنم که در سخن پیشین خواندیم که در بیانی بسیار جذاب و متفاوت حضرت پروردگار فرمود کل نفس ذائقة الموت، تمام جانها، تمام انسانها. نفس گفتیم در اینجا به معنای شخص است. تمام انسانها و تمام اشخاص بنی آدم مرگ را اذاقه می کنند، ذوق می کنند، می چشند. تعبیر شگفتی بود که توضیح داده شد خدمت دوستان عزیز که مراد از ذوق و چشیدن هنگامی که انسان یه موضوعی رو و یه مطلبی رو کاملا دریافت می کند این واژه رو به کار نمی برند، مانند مثال چشیدن در مطعومات و خوردنی ها. هنگامی که شما مقداری از این آب رو بر زبان می زنید چشیدید، یعنی حداقل تماس. اما اگر تمامون رو نوش جان فرمودید بلع میکنیم، دیگه اون اکل میکنیم، چیز دیگری میشود. گویا علت این تعبیر، یکی از علل این تعبیر این است که هیمنه و سطوت و ماهیت مسئله مرج بسیار پیچیده است. به انسان ها سطح ابتدایی تماسی همگان با مسئله مرگ دارند، نه اینکه تمام حقیقت مرگ را متوجه شوند، کما اینکه از سخن 149 امیر المؤمنین در نهج البلاغه خواندیم که هیات علم مخزون، امیر المؤمنین زانو میزند و میگوید مسئله مرگ مسائل پیچیده و معماهایی دارد که برای من علی ابن ابی طالب هم مکشوف نشده است. اما تعبیر زیبا این بود که ذائقة الموت رو اشاره کردیم اسم فاعلی است که اضافه شده است و نشان می‌دهد که برخلاف تصور ما مسئله مرگ نایستاده است که ما به سوی اون برویم و احیانا با شهامت مرگ رو در آغوش بگیریم. با اون تعبیری که دیشب از مرگ خدمت دوستان گفتیم که بسیار زیبا، جذاب، مقبول و تحفه الهی، هدیه الهی، لقاء الله، با تمام اون تعابیری که گفته شد، بلکه مرگ از نقطه آغازی که انسان به دنیا می آید آغاز می شود و یه پروسه ایست که تا لحظه انتهایی و آخرین نفس به انجام می رسد. یعنی لحظه لحظه زندگی انسان یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، همان گونه که ما در حال حیاتیم در حال مماتیم، همان گونه که هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، اما در تقابل با آن نفس المر خطاه و الى اجله، هر نفسی که انسان می کشد گامی به سوی مرگ می رود و بخشی از مرگ رو پشت سر می گذارد و تجربه می کند تا جایی که تمام مرگ به انتها می رسد و اون لحظه پایانی است. این هم یه نگاه عجیبی است که قرآن بازگو می کند و به مخاطبان خودش ارائه می کند. فرمود کل نفس ذائقة الموت و نبلوهم بالشر والخیر فتنه، که توضیح دادیم که مراد از ابتلا نه گرفتاری است در کام بلا افتاده، نه این نبود اصلا معانی که خدمت دوستان عزیز گفتیم. اشاره شد که ذات پروردگار با تمام فعل و انفعالات زندگی، با تمام فراز و نشیب، خوشی ها و ناخوشی ها، سلامتی، عافیت و بلا، فقر و غنا، دولت و ثروت، با تمام امکانات زندگی، با تمام پیچ و تابی که در زندگی فرود و فرازی که برای ما دیده می شود و همه زندگی یک انسان را تشکیل می دهد، سنتی رو به نام افتتان و امتحان و ابتلا محقق می کند. یعنی چه؟ یعنی پرورش انسان در فضای عینی و عملی و شکوفایی استعدادهای او. پس مقوله ابتلایی که در قرآن یا امتحان به افتتانی که مطرح می شود، نه اینکه خدا گرفتار می کند با اون فهم عرفی عامیانه اسخایی می کنم مطلب رو در ذهنمون منطبق کنیم. اساساً سنت ابتلا یعنی سنت تربیت کاربردی خداوند سبحان در وجود انسان و برون کشیدن توانمندی هایی که فقط در همین فضای دنیا امکان شکوفایی و شکل گرفتن اون وجود دارد و در نهایت ثم الینا ترجعون. پایان آیه شریفه فرصت به اتمام رسیدن و ادامه وجود و حیات رو در فضاهای بعدی طی کردن و انجام دادن. پس مسئله ابتلای مسئله بسیار فاخر، بسیار مهم و یه سنت جدی الهی است و دخلی به مسئله بلا و گرفتاری و این مسائل، این پیام کلی و نکته جدی آیه شریفه ندارد. انهایه این که این ابتلای خداوندی گاه با اموری است در زندگی که ما میپسندیم گاه نمیپسندیم. روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. نبلوهم به شر و الخیر فتنه و الینا ترجعون. رسیدیم به اینجا. آیه قبلی که بخشی از اون موند و خدمت دوستان و بسیار مهم است، ناچارم من برگردم و آیه رو کامل کنم بعد آیه 38 رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. اشاره کردیم فرمود خلق الانسان و بن عجل، گویا انسان سرشت او از عجل آفریده شده است. خلق الانسان و بن عجل بالاترین حد مبالغه است. گاه کان الانسان و عجولا، انسان موجودی است عجول، اما اینجا نه، خلق الانسان و من عجل. مثل این که میگید فلانی با ذکاوت و هوشمندی زاده شده است. این تعبیری که ما هم ممکنه در پارسی به کار میبریم برای نشان دادن اوج مبالغه. خلق الانسان و من عجل استفاده کردیم که اولین ویژگی که از این آیه شریفه و مشابه این آیات در قرآن استفاده می شود این است عزیزان من، که انسان موجودی است که با داشته هایی به دنیا می آید. حیوانات مقوله‌ای به نام غریزه دارند، ذاتی وجودی اونهاست. آدمیان مقوله‌ای به نام فطرت دارند که ذاتی وجودی انسان هاست، که خداوند جبلت آدمی رو و سرشت آدمی رو با اون فطرت قرار میدهد. اشاره کردیم پایه از پاره از آدمان علوم انسانی موافق این نظریه هستند. البته به 4 گروه تقسیم میشن. دیشب اشارتی کردم، نمادهای اونها رو بازگو کردم، تکرار سخن نمی کنم. همین مقدار. وجود آدمی هنگامی که پای به این هستی میگذارد لوح سفید نیست، بلکه ذات حق در جان و در مایه آدمیان یه استعدادهایی رو و یه فهمها و توانمندیهایی رو نهادینه می کند به شکل قوه. اونگاه انسان پای به هستی می گذارد. در طی مراحل عمر با مقوله محیط و تربیت و غیره، این توانمندیهای ذاتی و قوه درونی انسان تبدیل به فعل می شه و شخصیت کامل اون رو می سازد. نام این فطرت است. این همان است که و نفس و ما سواها و الهمها فجورها و تقواها. خداوند زشتی ها و زیبایی ها را، یعنی در وجود ما مایه دروغ به مقدار مایه راستی نهادینه شده است. توانمندی وفا کردن به مقدار جفا کردن در جان انسان دیده می شود. میل به زشتی، میل به پاکی و طهارت در وجود انسان قوه اون دیده می شود. تا کدام یک از این دو بهره در وجود ما میدان اصلی خودش رو پیدا کند و بتوان آدمی همان شود که در ادامه آیه شریف راهگشا فرمود می خوانیم قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. رستگاری از آن اون کسی است که میتواند اون تقوای ملهم وجود خودش و ذاتی خودش رو شکوفا کند و آشکار کند. و شقاوت و نگونساری از آن اون انسانی است که اون بخش ناپسند و فجور خودش رو می کند و بخش تقوا را نهان می کند و پنهان می کند. این نظریه قرآن است که به صراحت می‌بینیم ذات باری تعالی مطرح می‌کند. من جمله خلق الانسان و من عجل، انسان در وجود اون مقوله است به نام عجله، کلمه عجله. یه نکته دیگر رو من عرض کنم خدمت دوستان ناتمام ماند، اون رو هم بگم بعد بپردازم به این، ولو این که باز امشب هم ممکن است به آیات پیش بینی شده خودمون نرسیم، اما مسئله مهمه، باید اینجا توقف کنیم و مطلب گفته بشه. اشاره خامی دیشب خدمت دوستان عزیز به عمل آمد که بیش از 40 آیه قرآن مشاهده می کنید که ذات پروردگار سخنانی رو می گوید از جنس مذمت انسان، مانند آن که ان الانسان خلق هلوعا، این انسان گویا با هلع آفریده شده است، با بیقراری، بیصبری، با بیتوجهی. این انسان موجودی است ظالم، کان الانسان ظلوما جهولا، در ذات این انسان مثل این که ظلم وجود دارد، جهل وجود دارد این انسان، تا برسد با آنجا که قتل الانسان ما اجفره، کشته باد این انسان، چه موجود ناسپاسی است. میبینیم در این آیات کلمه الانسان هم مطرح میشه، یعنی الانسان یعنی چه؟ یعنی کل الانسان، تمام الانسان، همه آدمیان رو خداوند سبحان در نوع این آیات شریفه که اشاره کردم قریب 40 آیه است مذمت میکنه. خب حالا این مذمت رو یه طرف بذارید، از اون طرف هم وقتی که میخوانیم بلغت کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، ما بنی آدم را مکرمت بخشیدیم، اوج دادیم، شرافت دادیم، فضیلت دادیم بر بسیاری از موجودات که بزرگان و مفسران قدر میگویند این علا کثیرن یعنی علا کلن. حالا دلیلش اینجا دیگه نمیشه مطرح کرد، فرصت زمان این آیه نیست، من اینو در سوره مبارکه اسراء مفصل گفتم اونجا. یا بفرمایید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کلمه احسن افعل و تفصیل است، یعنی بالاترین حد و حسن رو خدا به که داده است؟ به انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خب این انسانی که چنین جایگاه بلندی دارد و تاج مکرمت بر سر دارد، احسن و تقدیم است. و دیگر اشاراتی که در بیانات ذات پروردگار داریم، حالا خارج از قرآن، یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی، فرزند آدم همه چی رو برای تو آفریدم و تو را برای خودم آفریدم. یعنی وقتی انسان جایگاهی رو میبیند که بالاخره اونج بلندای وجود خودش رو از زمان حضرت پروردگار میبیند، با این مذمت‌ها یه حالت تناقض نمایی ایجاد میشه. به این علامت سوالی است که مفسران مطرح میکنن که چرا خداوند این گونه بازگو میکنه. من مایلم این رو با یه نمونه عینی بگم و مطلب روشن باشد خدمت دوستان عزیز و حل بشه یه بار در ذهنمون که مطلب کدام و چیست. عزیزان من، آنچه خداوند سبحان در این قسم دوم آیات می‌فرماید، مانند مکرمت و احسن و تقویم، این بستر وجودی انسان استعدادها و توانمندی‌ها و انتهای وجود آدمی است. همون نکاتی که به عنوان 6 نکته در غرض و غایت انسان خدمت عزیزان در یه چند نوبت قبل مطرح کردم، ما حسن اون همین میشه که انی جاعلن فی الارض خلیفه، انسان موجودی است که احراز مقام خلافت الهی می‌کند، یعنی قائم مقام خداوند در وجود و هستی می‌شود. به چه معنا؟ یعنی از صفات خداوندی در هستی نیابت می‌کند، ودود می‌شود، رحیم می‌شود، غفور می‌شود، ستار خواهد شد، خلاق خواهد شد و و اون صفاتی که می تواند مخلوق به اون صفات متصف شود، بهترین سطح، عالی‌ترین گستره در وجود و جان انسان تجلی می کند. این میشه مقام خلافت انسان. بسیار عالی، این هم روشن و به جایی می رسد که شنیدید بارها خدمت دوستان در تفسیر هم عرض کردم، کار به اونجا می کشد که فرشتگان مقربی چون جبرئیل فرو می مانند، بدو گفت سالار بیت الحرام که ای محرم وحی بالا خرام. وجود نازنین نبی مکرم اشاره می کند به جبرئیل، یا اخا جبرئیل افی هذه المقام تو فارغونی، جبرئیل دیگه بالاتر از این با من نمی آیی. خطاب می رسد ادنو یا احمد، ادنو یا احمد، خدای سبحان می خواند پیامبر رو به رازگشایی نهفته های ملکوت خیش و نهان خانه قیب خیش، اما جبرئیل میگوید یا رسول الله اگر یک سر موی برتر برم فروغ تجلی بسوزد پرم. این تفاوت پیامبر میشود و جبرئیل، انسان و ملک. اما عرض میکنم خدمت دوستان به بیانی بسیار زیبا، خدای سبحان راز رسیدن انسان رو به اون بلندا و عامل بازماندن انسان رو از این هدف و بازگشت او از احسن التقویم تا اسفل السافلین رو بازگو می کند. به چه شیوه؟ به شکل این 40 آیه ای که خدمت دوستان اشاره کردم. در تمام آیاتی که شما مذمت انسان رو می بینید، آسیب شناسی این انسانی که تا احسن التقویم می رود به رخ کشیده می شود. یعنی خدا خداوند استعداد، توانمندی، اوج، نهایت انسان رو مطرح کرد، حالا متذکر می شود. این انسان که می تواند به چنین جایگاهی باشد، ظلم، جهل، عجله و و قطور بودن، حلو بودن، تمام اینها آسیب هایی است که زنجیر پای او خواهد شد. و با توجه به این که انسان موجودی است مختار، و هدیناه و نجدین، دو راه پیش اوست، راه خیر، راه شر، انتخاب جری، اصل کمال وجودی انسان رو رقم میزنن، هشدار به انسان داده میشه که در این مسیر کمالی که تو میروی، ببین این نشانه های مسیر است. اگر میل به ظلم کنی، اگر میل به فجور کنی، اگر میل به عجله کنی، با اون غایت و هدف روشن و مسلم هرگز نائل نخواهی شد. پس یه عنایت بزرگ خداوندی عزیزان به انسان همین تذکرات است. همین تذکرات این چنینی. برای اینکه دیگه مطلب کامل بیان شده باشد انشاءالله خدمت دوستان عزیز، گاهی این رو من گفتم تو کتابا نوشتم نسبت به آیه 72 سوره مبارکه احزاب. انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض، ما امانت رو بر آسمان، کوه، دشت فرستادیم. امانت تکلیف است، عقلش، عشق است، محبت است، ولایت است، تمام اینها. ما این امانت رو بر انسان دادیم، بر تمام وجود دادیم، وجود تا به اون نکردند و همه لحد انسان، اما مسئولیت اون رو انسان پذیرفت. یعنی این استعداد به انسان داده شد که امانتدار خداوند در میان تمام مجموعه آفرینش و هستی باشد. خب این چه مقامیست که در اینجا خدای سبحان بازگو می کند؟ دیگه از این بالاتر میشه برای انسان آیه بیاید؟ که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. اما پایان آیه و کان الانسان ظلوما جهولا، اما این انسان ظلوم جهول است. خب بعد این سوال، آیا از ابتدای آیه تا اینجا چیزی جز ارجمندی انسان مطرح شد؟ پس این پایان آیه چیست که انسان ظلوم و جهول است؟ ما بالای آیه رو نگاه کنیم یا انتهای آیه رو، صدر رو ببینیم یا ذیل رو ببینیم؟ سریعا مشخص می شود که خداوند سبحان نشان داد آدمی بر کوی امانت تکه خواهد زد و فاتح قله امانت الهی خواهد شد، به حدی که در پیشگاه صاحب ولادت امشب می ایستید و می گید السلام علیک یا امین الله فی ارضه. معتبرترین زیارتی که ما داریم زیارت امین الله است. السلام علیک یا امین الله فی ارضه، ای انسانی که به مقام امانتداری خداوند در وجود و هستی نائل شدی. حالا به دنبالی که این بحث گفته شد، سریعا اشاره میشه انسانها بدونید از این مقام خطیر، از این جایگاه بلند امانت، دو عامل که شما رو به زیر میکشد، یکی ظلم است و دیگری جهل است، که مایه های این ظلم و جهل در وجود شماست. اگر این ظلم رو تبدیل به عدالت کردید، اگر این جهل رو تبدیل به علم کردید، به مقام امانت خواهید رسید. و اگر ظلم و جهل گریبانتون رو گرفت، از اون بلندا به عزیز ذلت و نگونساری سرنگون خواهید شد. پس این مذمت هایی که در قرآن میبینیم در حقیقت چیست؟ آسیب های وجود انسان و خطرات وجودی آدمی رو قرآن مطرح میکند. به بیان ساده تر عرض میکنم، ما دو انسان در قرآن داریم. یه انسان ناآشنای با تربیت خداوند، زانو نزده در محضر پیامبران الهی، تن و جان و وجود در مکتب وحی نداده و نشسته و تطهیر نکرده و شاگردی نکرده، این همان انسانی است که ظلوما جهولا خلق هلوعا، ظلوم است، قطور است، چه بچه بقیه آیات. اما یه انسان در قرآن داریم که این آمده زانو زده، مؤدبانه گوش جان سپرده است، پذیرا شده است تربیت پیامبران را. اون انسانی که تربیت شده است میرسد به اونجا که احسن و تقویم، اون انسان عوری از تربیت میرود تا اسفل السافلین. پس آیات مذمت یه روی سکه انسان، آیات مکرمت روی دوم سکه شخصیت انسان، همونی که در جامعه بشری دارید میبینید، همانی که در اون زیبا سخنی که همتون میدونید که در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، به زیبایی پیرقونیه میگوید، کار به اونجا میکشد که گروهی میل فرشته خویی میکنند و گروهی میل آن سو که عذرخواهی میکنم، نیمی از افرشته و نیمی زخر. این میشه قصه این مدح و ذمی که در قرآن دیدیم. خب تا اینجا گفته شد. فرمود خلق الانسان من عجل. این کلمه عجل معنای لغوی واژه رو اگر به واژگان مراجعه بفرمود یعنی شتاب. عجله یعنی شتاب. شتاب کن، عجله کردن، عجل یعنی شتاب کن. اصطلاح عجله غیر معنای اولیان است. به همین خاطر گاهی شما به معنای لغوی این کلمه رو به کار میبرید، جای کاربرد مثبتی هم داره، کاربرد منفی هم ندارد. شما میگید عجلوا بالصلاة قبل الفوت و عجلوا بالتوبة قبل الموت، یا میگید عجل بالاخره عرض به خدمتون اللهم عجل لولی یک الفرج. این رو در مورد مسئله فرج و امثال اینها به کار میبریم. اینجا معنای لغوی عزیزان یعنی شتاب کن به نماز، بدان که وقت تنگ است و اعمال بسیار، بدان هر فرصت و تمر رو من رسام، فرصت ها چون باد می گذرد و از دست می رود، ای که دستت می رسد کاری بکن. اینجا عجله به معنای لغوی است، اما واژه عجله هنگامی که به عنوان اصطلاح عجله به کار برده می شود، یه اصطلاح می شه مانند اصطلاح سرعت، یه اصطلاح میشه مانند اصطلاح تفویت. هنگامی که کسی کار را قبل از زمان مقرر انجام میدهد، اصطلاحا نام این عجله است. هنگامی که انسان یه کاری را در اول زمان ممکن انجام میدهد، نام این سرعت است. هنگامی که انسان یه کاری را خارج از زمانش انجام میده، نام این تفویت. اینا ست اصطلاح هم. کلمه عجله هنگامی که آدمی نسنجیده، محاسبه نکرده، جز نکرده می برد. هنگامی که آدمی تکیه نمی کنه بر توانمندی های فکری و عقلانی خودش، حسابگری نمی کند، اقدامی می کند، نام این میشه عجله. نتیجه عجله چیست؟ متاسفانه ناکامی است. نقطه مقابل عجله دو واژه به کار برده میشه. یکی برای دوستان شاید آشناتر باشه، تأنی. اما معنای دقیق‌تر و واژه دقیق‌تر تثبت با سه نقطه. تثبت مع تثبت یکون و سلامه. امیرالمومنین تون عجب راقی بفرمایید مع تثبت یکون و سلامه و مع العلج عجلت یکون الملامه. با تثبت عافیت و سلامتی است، با عجله ملامت و پشیمانی و ناخرسندی است. تثبت یعنی تفکر، نقطه مقابل عجله است. هنگامی که انسان بدون این که تأمل کند پاسخ کسی رو میده، بعد میگه ببخشید من عجله کردم در جواب دادن. هنگامی که انسان بدون سنجیدگی فکر اقدام میکند کاری رو انجام میده، هنوز زمانش نشد شروع میکند کاری رو انجام میده، میشه عجله. بعد شما ببینید که متاسفانه افسوس از زبانی که نابگاه باز می شود، چشمی که به نابگاه بسته می شود، قدمی که نابگاه برداشته می شود و و بقیه مسائلی که در زندگی داریم. گاهی من به این دوستان جوانم عرض می کنم از بزرگترین موهبت های خداوند و بزرگترین موهبت خدا بر ما آدمیان که ما را از حیوانات متمایز می کند، قوه تفکر ماست دیگه. بیایید تو زندگی تمرین کنید، برای هر کاری، برای هر اقدام و حرکتی، میخواد حرکت زبانی باشد، حرکت عملی باشد، ثانیه هایی رو تثبت کنید، ثانیه ها رو تحمل کنید، اونگاه اقدام کنید. ببینید چقدر فرق میکنه غربالگری در گفتار و رفتار ما پیش خواهد آمد. چه سخنانی که دیگر نخواهید گفت.
گرفت و چه رفتارهایی که دیگر تکرار نمی کنیم. فرمود و کان الانس خلق الانسان من عجل. دیگه مطلب کاملا گفته شد. حالا سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. یه بخش از این عجله این که ذات پروردگار می‌فرماید بعد عجله اعتقادی در قبال ایمان و کفر است. بسیاری از این کافران در برخورد با پیامبر اسلام حقایق الهی نسنجیده، محاسبه نکرده، اولین سخن رو که شنیدند تیر اتهام رو رها کردند و مخالفت خودشون رو ابراز کردند و عجولانه برخورد نامهربانانه و غیر عاقلانه خودشون رو آغاز کردند و پیگیری کرده این رو. فرمود سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. عجله نکنید، شتاب نکنید، باشد که آیات الهی آنچنان بیاید که شما را شرمسار کند. و حالا رسیدیم به آیه 38 و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. از مصادیق این شتاب بی مورد این بود که می گفتن. یقولون فعل مضارع است، وقتی فعل مضارع میاد دلالت بر چی داره؟ استمرار و دوام، نه یک بار، دو بار، ده ها بار. یقولون می گوین متى هذا الوعد، این وعد و این سخنی که تو میگویی اقتربت ساعت و منشق القمر، این که میگویی اقترب الناس حسابهم، آیه اول سوره مبارکه انبیا که خدمت عزیزان خواندیم، این که میگویی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، بازگشت عمل به انسان، این جهان کوه است و فعل ما ندا، باز میآید نداها را صدا، این کی خواهد بود؟ این کجا خواهد بود؟ این شتاب این چنینی. یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. میگن پیامبر تو، پیامبران دیگر، یاران تو اگر راستگو هستن بگو کی خواهد آمد این قیامت. چی این رو داره سوال میکنه؟ ابو جهل، ابو لهب، ولید ابن مغیره که هیچ اعتقادی به معاد و وعد الهی ندارند. چرا دارن سوال میکنن؟ دلشون سوخته است که مطلب علمی میخوان بدونن؟ نه عزیزان من، از بدترین سوالها سوالی است که انسان برای دانستن نمیپرسد. یه سوال داریم به نام سوال استعلامی، یعنی این که انسان میپرسد که به علم و آگاهی برسد. اما یه سوال داریم به نام سوال استعناتی، سوال اعناتی، سوال تعنتی. یعنی چه؟ امیرالمومنین بالا منبر نشسته است، ابن کوای منافق برمیخیزد میگه آقا سوال رو مطرح میکنند. امیرالمومنین قبل از اینکه سوالش رو مطرح کنند فرمودن ابن کوا سل تفقهن ولا تسأل تعنتن، بپرس برای دانستن. اما اگر میخوای بپرسی برای اذیت کردن من که من بلدم یا بلد نیستم، که احیانا مچ ما را در فرض ندانستن بگیری، ای مگس عرصه سیمرغ نجولنگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. یه نوع سوال ها این عزیزان، سوال برای اذیت کردنه. میدانن احتمال میدیم فلان کس ممکنه در این حوزه اطلاعاتی نداشته باشه، از اون مسئله سوال میکنیم، دو مرتبه سوال میکنن، پنج مرتبه سوال میکنن تا بتوانن حیثیت اجتماعی چنین کسی را و شخصیت اون رو به زیر بکشن. نام این سوال استعناتی و تعنتی است. بسیار زشت است و بسیار بد است. از مواردی که ان الله یبغض القیل والقال و کثرت السؤال، خداوند قیل و قال بی مورد رو مبغوض می‌دارد. بگو مگوهای بیفایده که می‌دونیم بد چی؟ نشستیم و گفتیم و برخواستیم، این به اون، این به اون، بعد چه ثمره‌ای، چه فایده‌ای برای جامعه داشت، چه انتفاعی برای دین و دنیای مردمان. این بگو مگوهای بی مورد. ان الله یبغض القیل والقال. دوم و کثرت السؤال، سوالات فراوان بی مورد و بدون این که منجر به نتیجه علمی باشد، بلکه برای ایذا و آزار و اذیت و از این قسم و جنس. این نمونه‌شه. یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، این قیامتی که شما میگویید کی است؟ چرا این سوال رو میکنن؟ چون پیامبر چنین سوالی را هرگز پاسخ نخواهد. دلشون برای قیامت تنگ نشده، اعتقاد ندارن، بلکه میدانن این پاسخ جواب، این سوال پاسخی ندارد. اگر هم از پیامبر سوال کردن، با شهامت گفت نمیدانم. یسألک الناس عن الساعه،
آن با آن می پرسند زمان قیامت چیست؟ پیامبر بگو علم ها عند ربی لا یجلی ها لوقت ها الا هو. علم آن در نزد خداست، آشکار نمی کند مگر آن زمانی که اراده او باشد. اصلا نگاه عقلانی بکنیم، فلسفی به مطلب نگاه کنیم، سوال از قیامت سوال باطلیه، یعنی سوال بیهوده است. به بیان دیگر سوال محال است اصلا. چطور؟ شما میخواید تاریخ بدید برای قیامت که قیامت کی محقق میشود؟ یعنی میخواید بگید چند؟ مثلا بگید 21/4/93 مثلا منظورتون اینه؟ قیامت زمانی میآید که از شمسو کبرت و از نجومو کدرت. نه خورشید، نه ماه، نه ستارگان، نه زمین، نه منظومه. دیگه در اونجا سال و ماه وجود داره؟ آیا مگر سال و ماه نتیجه چیست؟ شما روز را گردش حرکت وضعی، حرکت انتقالی، وضعیت منظومه شمسی، این تغییر رو برقرار کرده. وقتی تمام این عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی فروهشت و بزیر آمد، دیگه زمان وجود نداره که شما بگید زمان قیامت چیه؟ اصلا این سوال محاله، اصلا بیمورد محض از جهت عقلی. چه برسد به اینی که خداوند قل علم ها عند ربی، چه فایده ای داره؟ حالا پاسخی که پیامبر می دادن، گاهی خدمت دوستان عرض کردم، به این جهت تکرار می کنم که امیرالمومنین فرمود من هیچ روز یاران پیامبر رو به این خرسندی ندیدم، اون روزی که اون مرد اومد و سوال کرد، اینو گفتم من در بحث تفسیر خدمت دوستان عزیز. پیامبر ایستادن، الله اکبر، می خواهد که نماز رو ببندد، از انتهای جماعت و صف یکی گفت یا رسول الله مسئلتون. سرها برگشت، پیامبر یه نگاهی کردن، فرمودن حضرت السلام، الله اکبر، نماز است، الله اکبر، جایی پرسش پاسخ نیست. نماز رو تمام کردن، سریعا برگشتن. نه اون روز بلکه همیشه. پیامبر بعد از اتمام نماز، در نماز از امامت همین بود مقصود، پشت بر خلق و روی در معبود در حین نماز. اما بعد از این که نماز تمام می شد، عکس می شد، خدا پیامبر پشت به محراب می کرد، روی به مردم. ابتداءً بحث صلات است، حالا بحث ارتباط با خلق است. اگر کسی سوالی دارد بگوید، آزادانه. اینی که شما الان میبینید در مدینه مکه گاه مشرف میشید، میبینید این ائمه جماعت نمازشون تمام میشه رو به مردم، اما کسی جرأت نزدیک شدن ندارد، اون یه دکور ظاهری است. اما پیامبر بر میگشت. اگر سنت پیامبر را عمل میکنید، سنت پیامبر برای پرسش پاسخ بود، برای پرسشگری بود، نه برای تماشا و فیلم برداری. پیامبر گفتن که سائل کو، اومد جلو، گفتن سوال چی بود؟ گفت یا رسول الله متى قیام الساعه، قیامت کیه، زمان قیامت کیه. پیامبر یه نگاهی کردن، فرمودن ما اعدت لها، چه آماده داری برای قیامت که عجله داری؟ سرمایه تو برای قیامت چیست؟ افرز فردا قیامت باشد، تو چقدر مستعد قیامتی؟ برای آن سر رو به زیر انداخت، پاسخی نداد. دقایقی گذشت، گفت یا رسول الله، خدا را شاهد میگیرم که من عبادت زیادی ندارم. هم یه رفتار متعارفی، گاهی ما میگیم آمین نماز خوندم، روزه گرفتم، یه رفتار متعارفی دارم، انجام دادم در حد توانم. اما یه چیزی رو از سقیدا و یه دل و جان صادقانه بر زبان میبرم که انی احب الله و احبک. یا رسول الله، من خدا رو دوست دارم و تو رو دوست دارم. به مجردی که این جمله خارج شد، پیامبر عبارتی گفتن که امیرالمومنین فرمودن من هیچگاه یاران پیامبر رو به خوشحالی و خرسندی این روز و این جمله پیامبر ندیدم. سریعا نبی مکرم فرمودن منم به تو بشارت میدم، اون قیامتی که در پی آن هستی، هنگامی که بیاید، این چنین است که فإن المرء مع من احب، انسان ها در قیامت با محبوب خیش محشور میشوند و همراه خواهند بود. اگر تو منو دوست داری، اگر تو از سویدای جنش جان عشق به خدا و رسول اون رو داری، پس بدان که با اونها همراه خواهی بود. دیگه اون مرد شادمانی و دستفشانی کرد و اصحاب پیامبر هم بسیار شادمان شدن. جان مطلب این که در مورد قیامت سوال از وضعیت خود ماست. فراتر عرض میکنم،
اذا موت الرجل فقد قامت قیامته، هنگامی که انسان میمیرد قیامت او همونجا پابرجا میشود.
دنبال چی هستیم؟ کدوم قیامت؟
هر انسان یه قیامت صغرا دارد، یه قیامت کبرا. قیامت صغرا با مرگ هر انسان است، قیامت کبرا با مرگ همه انسان هاست. پس بنابراین قیامت ما هست.
قیامت لقد کنت فی قسلت من هازا، تو توجه نداشتی و الان قیامت که با تو بود، به نزدیک تو بود. لقد کنت فی قسلت من هازا تکشفنا عنک غطاءک، الان پرده ها برداشته شد از چشم تو.
یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ینصرون بل تأتیهم بغتتن فتبهتهم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون.
دعای رو پشت سر هم سریع خوندم، ترجمه میکنم و رد میشه.
لو یعلم الذین کفروا این لا یکفون عن وجوههم النار،
اینهایی که دارن اینطور به سخریه میگیرن پیامبر و دارن استهزا میکنن و چنین رفتار میکنن، اگر اینها بدونن این کافران چون قیامت وقتی که میاد لا یکفونن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، توانایی دفع آتش و قهر خدا را از چهره های خودشون پیش رو و پس سر ندارند.
لا یکف کف، الان کف به معنای دست است، منتها ما تو فارسی وقتی میگیم کف دست، مانند سنگ سیاه عجب دستند، توجه دارید؟ کف خودش یعنی دست، اصلا کف دست نداریم ما. حالا جالب اینه کف در لغت به معنای منع، به معنای منع کردن. چرا به دست میگن کف؟ چون وقتی میخوام میگن نیا نیا با دست میگن، وقتی میخوام چیزی رو دفع کنن با دستشون دفع میکنن، به همین خاطر به دست کف میگوین.
اگر این کافران میدانستن عظمت و شکوه و هیمنه قهر خداوند را که این گونه بر خود افروختند در دنیا، که هنگامی که بیاید نمی توانند باز دارند از خیش، نه از پیش نه از پشت، مشخص میشه قهر فراگیر، آتش قهر فراگیر خداوند شامل جماعتی میشود. لا یکفونن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ینصرون، خودشون نمیتونن دفع کنن این عقوبت را.
ولا هم ینصرون،
بسیار خوب. حالا گاهی انسان خودش نمیتونه یه بلایی را دفع کنه، اما بالاخره میزند امدادی، نجادی، 115 125 بالاخره کاری میکند، یه مددی، یاری میگیرد.
ولا هم ینصرون، هیچ امداد و نجاتی هم نیست، کسی هم اونجا به عنوان یار و ناور و ناصر اینها نخواهد بود، بل تأتیهم بغتتن، بلکه این قهر خدا می آید بغتتن.
گاهی ما آمادگی داریم عزیزان برای اینکه یه حادثه بیاد، پیش بینی ها گفته شده است، نمیدونم مردم منتظر این سونامی هستن، این مسئله هستن، خطرات چه میکنه؟ کاهش پیدا میکنند.
اما گاه نه، یک باره میاد ابتلا، نام این بغته، این عقوبت و این قهر بغتتن می آید.
سوره مبارکه یاسین خدمت دوستان اشاره کردم، وقتی میاد چهم یختسمون و یختسمونند، یعنی وقتی که دارن بدبستان می کنن، داد و ستد می کنن، شرایط عادی دارن، یک بار قهر خداوند بر ایشان فرود می آید. بل تأتیهم بغتتن و تبهت، بهتشان می کنه. بهت حالتی است که انسان اندیشه او، فکر او کار نمی کنه. فتبهتهم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون، نمی تونن رد کنن این قوت رو از خودشون.
ولا هم ینظرون، انظار با دالزان نه، با تازا به معنای مهلت، و هیچ مهلتی، تخفیفی، نمیدانم زمانی، مرور زمانی، ابدا.
ولا هم ینظرون.
به اینجا که میرسد حضرت پروردگار یه هشدار، تهدید و یه دلارامی و تسکین از یه طرف برای رسول خدا و سوی دیگر اون برای دشمنان و مخالفان بازگو می کند. و لقد استهزأ برسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون.
پیامبر
اگر دیدید شما را استهزا کردن و لقد استهزأ برسول من قبلک، تمام رسولان پیشین قبل از تو هم مورد استهزا قرار گرفتن، مؤمنان بعد از تو هم مورد استهزا قرار خواهند گرفت. این حرکت، این یه جبهه بندی است، این یه تقابله که مرج البحرین یلتقیان بین هما برزخون لایبقیان، این دو گروهی که حرکت میکنن با مرزهای فکری به اعتقادی خودشون. اما تعبیر عجیبه، و لقد، لام تأکید مفتوح، قد وقتی به کار برده میشود بر سر فعل ماضی میاد که انتظار رو میرسونه. مردم منتظرن امام جماعت آمد یا نیامد، نماز برگزار شد یا نشد، بعد یک باره مکبر چی میگه؟ میگه قد قامت الصلاه. هم انتظارا به سر اومد و نماز برگزار میشود. قد برای انتظار، و لقد استهزأ برسول من قبلک، اصلا ما انتظار چنین چیزی را داریم پیامبر، اصلا انتظار میره که وقتی میان رسولان الهی، ای جوانان عجم، جان من و جان شما چون چراغی لاله سوزم در خیابان شما، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکنن، دیدم از روزن دیوار زندان شما. وقتی میخواد یه انسانی بیاد زنجیرها رو بشکند، یزان هم اسرهم بل اغلالتی کانت علیهم، سنتهای غلط اجتماعی رو زیر رو کنه، بعد کسانی که منافع اینها در خطر قرار میگیره چه میکنن؟ مینشینن و هاشا میکنن، بازی رو تماشا میکنن، یا تمام سرمایه های خودشون رو به خرج میندازن. خب توان که ندارن از جهت علمی که مقابله کنن با پیامبران الهی، منطقی که نداره کسی مقابل انبیا که بخواد اینها رو، قلها تو برهانکم، همینجا گفتیم بیان دلیلتون رو، و چکار میکنن؟ شروع میکنن به بازی های مزدرانه، ترور شخصیت، استهزا، مسخره کردن، و در نهایت درفش رو علم کردن و مقابله خصمانه. پس ما انتظارشو داریم. انبیا وقتی اومدن به صحنه فرمود من احب بنا اهل البیت فلیستعد جلبا من للبلا. هر کسی که عشق، ادعای عشق ما خاندان رو میکند، یه پوستینی برای خودش آماده کنه که اگه هرچی سنگش زدن دردش نیاد. این قصه. اگر کسی میاد و میگوید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، سنگ ها رو هم آماده برای پیشانی، برای دندان و دهان، آمادگیشو داره، استعدادشو داره، و الا پا در این میدان نمیگذارد پیامبر. تا پایان خط رو به تعبیر ما دیده است، و لقد استهزأ برسول من قبلک، پیامبر شما نه قبلا دیگران هم همینطور بودن. یه جمله‌ای دارن در کلام عرب میگن البلیتو اذا امت تابت، یعنی بلا هنگامی که عمومی میشه سبک میشه. بله، گاهی میگید فلانی مبتلای به این مسئله شد، میگه اون فلانی هم است، اونم است، اونم تو فامیل ما هم است، تو خانواده ما هم است، بعد میگیم ای خب الحمدلله. الحمدلله یعنی چی؟ نه اینکه اون مبتلا شده است، یعنی خب حالا سبب شد برای من، این قصه مقداری قابل هضم تر شد. مثلا که چنین است، گفت گر حکم شود که مست گیرن، در شهر هر آنچه هست گیرن میشه، خیال ما راحت میشه، مثلا یه چنین حالتی دست میدهد. پیامبر اگر شما مورد تمسخر قرار گرفتید، قبل از شما هم استهزا شدن. اما بدونی اینجا یه قانونی وجود داره، خیلی زیباست عزیزان. فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. حاق یهیقو به معنای فرا گرفتن و در بر گرفتن. فحاق بالذین سخروا، اون کسانی که استهزا و مسخره کردن، مسخره کردن خودشون گریبان و دامان خودشان را خواهد گرفت. حالا دقت کنید، من خواهش میکنم به این قاعده و قانون الهی در آفرینش هم عزیزان گوش کنید، هم تو قلب شما هم مؤمن باشید. ان یعنی چی؟ اگر. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اصحتم فلاها. اگر نیکویی و کار شایسته انجام می دهید، طلبکار کسی نیستید، از آن خود شماست. و این اصحتم، ببینید این جمله عجیبه، این احسنتم احسنتم لانفسکم، این لام میشه لام انتفاع. اما به این اسعتون توقع داریم بگه فعلی ها، گاهی هم فرموده فعلی ها، یعنی زیانش بر شما. اما میفهمد و این اسعتون فله ها، این لام لام اختصاصه، یعنی اگر کار ناشایستی انجام میدهید باز اون کار هم عوارض اون ابتداعا اختصاصه به خودتون داره. این قانون خدا مطرح میکند عزیزان. ما اگر هر گلی میزنیم به سر خودمون میزنیم، اگر هر کار زشتی انجام میدهیم، قانون خدا این است. الان بیت رو خوندم، این جهان کوه است و فعل ما ندا، باز میآید نداها را صدا. مقابل دیوار میستید، دستتون رو فشار میدید با تمام قوا به دیوار، حالا عقب میکشید، میبینید دیوار دست شما را فشار میده، بعد میگن قانون عمل و عکس العمل نیوتونه. خدا اینو تو دنیا قرار داده است. هر عملی که انسان ها انجام میدهن بازتاب اون عمل کوتاه مدت، در دنیا دراز مدت، در عقبا گریبانگیر خود این هاست. اگر کسی این باور کنه، نیاز به نه شحنه داره، نه پلیس داره، نه عرض به خدمتون شرطه داره، نه نگهبان داره، نه قانون داره، نه دادگستری داره، تمام وجود خودش میشه محکمه. اگر این عرض رو باور کنه، قیامتش هم اینجاست. فرمود فهان قبل لذین سخر و ما کانو بهی استهزون، تمام این استهزانشون گریبان خودشون رو میگیرن. پیامبر به زودی قل من یکلاؤکم، بگو به همین ها، قل من یکلاؤکم به لیل و نهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون. خیلی زیباست. قل من یکلاؤکم به لیل و نهار، همین ها که ادعاشون میشه و بریدگان از حقند، همین ها رو مخاطب قرار بده بگو. قل من یکلاؤکم، بگو چه کسی شما را حفظ می کند. کلا یکلاو به معنای حفظ کردن، الکلاء المحافظه، حفظ کردن و نگاه داشتن. یک گیاهانی هم در بیابان که گوسفند همگان می چرند آزادانه، بهشون میگن اشب اعشاب، اما یک گیاهانی است که گوسفند من نمی تواند بچرد، از آن از ما بهتران است. یه قرقگاهی است که مخصوص یه کسانی است، به اون میگن کلع، چون حفاظت شده است، منطقه حفاظت شده است، میشه کلع، یعنی حفظ شده. به نگاه اقتصادی عرض کنم، یه نوع ما در اسلام 4 رو معامله داریم دیگه، کالا را میدهید، باها را هم میگیرید، نام این بیع نقد، خیلی خوب و عالیه دیگه، هیچ مسئله ای نداره، پول دادید کالا گرفتید، ثمن مثمن به تعبیر فقیهان. نوع دوم اینه که پول رو دادید، کالا را 6 ماه آینده میگیرید، معامله سلف سلم، مزرعه رو میخرید، نمیدونم این تولید رو، محصول رو، این سلف فروشی، سلف خریست. نوع سوم اینه که شما کالا را میگیرید، پول را ماه آینده میدهید، نسیعه، از ماده نسعه به معنای تأخیر، یعنی تأخیر داره پرداخت. این شد چند تا؟ 3 تا. پس ببینید در معامله نقد پول حاضر، کالا حاضر، در معامله سلف پول حاضر، کالا در آینده، در معامله نسیه کالا حاضر، پول آینده. یه نوع معامله داریم که نه کالا حاضر است نه باها حاضر است. من پول رو 3 ماه آینده چک میدم به شما، شما هم جنستون رو 6 ماه آینده من میخوام تحویل بدید. نام این معامله معامله کالیست، کالی از ماده کله هم میاد. این معامله در اسلام باطله، حرامه، ما چه معامله نداریم، این حرامه. به این معامله میگن، یعنی باید یکی از این دو باشه، یا کالا یا باها. بعد اینو میگن کالی. چرا میگن کالی؟ چون این کسی که چک رو داده مراقبه که طرف در نره، فرار نکنه. اونی که تعهد اون طرف رو داره مراقبه که طرف فرار نکنه، هر دو مراقب همن، لذا میشن کله، حفظ میکنن هم رو، یعنی نگهبانی میکنن هم رو که از تیررسشون خارج نشه. کله به معنای حفظه. حالا قل من یکلاؤکم باللیل و النهار، بگو شب و روز در این وجود چه کسی شما را حفظ میکند، چه نیروی حفظیست که شما را میتونه نگه داره در بین این منظومه بیکران کیهانی، با این سرعت‌های شگفت‌انگیز میلیاردی، با با این حجمه های بزرگ آسمانی، با این ابتلاعات مختلف زمینی، با تمام این قواعد پیچیده، چه کسی شما رو حفظ میکند؟ قل من یکلوکم باللیل و النهار. در بعضی از آیات میخونیم عزیزان ملائکه و فرشتگانی که یتعاقبون باللیل و النهار، شب و روز وظیفه اینها این است که انسانها را حفظ کنند. به هر کران که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در اعمال از بلا نگه دارد. گلامهاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته از بدو دست دعا نگه دارد، دارن نگه میدارن. قل من یکلاکم باللیل و النهار، لیل و نهار یعنی شب و روز یعنی مرتب. قل من یکلاکم باللیل و النهار من الرحمن. این کلمه من الرحمن یعنی چی؟ کی میتونه به جای خداوند رحمان؟ یه اصطلاحی داریم میگن تلقین جواب. برادران یوسف آمدن گفتن که حالا این چرا اون رو بگم، بذارید این مثال دیگر رو بگم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چی تو رو به خدای کریمت مغرور کرد؟ بعد بزرگان میگن خب خدا خودش گفت به ما چی ما رو مغرور کرد. چی؟ کرمش. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، میگن این کلمه کریم راه رو به ما نشان داد که بگیم به چی مغرور شدیم. خدا کرم توست، من هم خیلی زیبا و عالی این بیت رو یاد گرفتم، گفتم با کریمان کارها دشوار نیست، تو مگو ما را بدان شه بار نیست. لذا طبعا من با خداوند کریم سر و کار دارم. فرق کرده سی من گفتن که وکیل الرایا اون بالا نشسته بود و تو ایوان مرکزی ارک و نگاه میکرد تو این عرض به خدمتون وسط صحنه تو شیراز و حالا این شبها یاد دوستان شیرازی هم میشه خلاصه این کار رو. بعد عرض به خدمتون دید یه باربریست و یه بار رو میخواد برداره، بلند میکنه، زورش نمیزه، میذاره بلند میکنه، سرشو به آسمون میکنه، چیزی میگه، گفت صداش بزن بیاد. صداش زن اومد و گفت تو چی میگی تو؟ گفت خدایا من میگم خدایا من وقتی از مادرم به دنیا آمدم منو کریم اسمم گذارد. اون آقایی هم که اون بالا نشسته است اسمش کریمه، وکیل الرایا، تام کریم. خدا تو هم که اونجا نشستی کریمی، کریم خان زن، کریم ما هم، کریم حمال باربر، تو هم کریم مطلق. ما نفهمیدیم کدوم کریمیم. خلاص ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اینجا فرمود من الرحمن، من یکلاکم باللیل و النهار من الرحمن. خداوند خودش بردهان گذارد. کی شما رو در شب و روز حفظ میکند؟ الرحمن. چرا رحمان؟ اینجا دیگه جای رحیم نیست. رحیم او بر عباد خاص بوده که هر دم لب به تسبیحش گشوده، اما رحمان شد ای کریمی که از خزانه غیب جبر و ترس ها وظیفه برداری. دوستان رو کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. بله، اما در این حال با همه این حرفا که من یکلاکم باللیل و النهار بل هم عن ذکر ربهم معرضون، با همه این حرفا اینها از ذکر و یاد اله رویگردان. یه جمله دیگه هم تمام کنم سخن رو. ام لهم آلهتون تمنعهم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم منا یصحبون. آیا گمان میکنن چیزی دیگری جز خداوند اینها رو حفظ میکند؟ ام لهم آلهتون تمنعهم، آیا آلهه‌ای دارند، الهی دارند، خدایگانی دارند که اینها رو حفظشون کنه، منعشون کنه؟ کدوم خدایان؟ اونهایی که لا یستطیعون نصر انفسهم، نمیتونن خودشون رو حفظ کنند و مشکل خودشون رو حل کنند. خب ببینید، عذرخواهی میکنم مثال رو میگم. عاص بن وائل رفت در بیابان قضای حاجت کند، این بت محبوب خودش هم گذاشته بود یه جایی و کنار یه سنگی و که برگردش. وقتی برگشت یه تو دید دو تا روباه دارن روی این یه کاری میکنن روی این خداش، این بتش. سری تکان داد و گفت عرب بنی یبول و سعلبان و به راسه لقد زل من بالت علیه سعاله بود، بلند کرد کوبید بزنید. گفت خدایی که جلو دو تا روباه رو نتونه بگیره که چه کار باش بکنن، به درد خدایی نمیخوره. آیا چنین خدایی؟ ام لهم تمنعهم لا یستطیعون نصر انفسهم لا یستطیعون نصر انفسهم. کدوم موجود میتونه ذات خودش رو در این هستی حفظ کند؟ انسان؟ انسان میتونه ذات خودش رو حفظ کنه؟ ما حافظ ذات خودمون نیستیم عزیزان. چه برسد به موجودات دیگر؟ حفظ وجود خود انسان قائم به ذات انسان نیست. یعنی که می دونیم دیگه بالاخره شب و روز داریم تجربه می کنیم. ولا هم منا یصحبون، این معبودهای اینها نه می تونن خودشون رو حفظ کنن و نه یاری و مساعدتی هم از ناحیه ما دارن. بعد فرمود اولا می یرو، بله بل متعنا ها اولائه و آباؤهم حتی تا وعده هم العمر اصلا یرونن نا نعت لعرزنن غصنا من اطراف ها. آیه بسیار آیه زیباییست. انشاءالله ادامه بحث رو این آیه و آیات بعد رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنیم که دیگه فردا شب که در دهمین بحث خدمت دوستان من آیات رو بازگو کنم، سوره مبارکه انبیا بخش اولش تمام میشه، وارد انبیا میشه. دیگه از جلسه بعد از اون وارد انبیا میشین که ولقد آتینا موسی و هارون فرقانا و ضیاءا و ذکرا، که دیگه وارد بحث های بعدیه اصلا نبوت میشه که انشاءالله خدمت دوستان عزیز خداوند توفیق بازگو کردن اون رو عنایت خواهد فرمود.